انقلاب میشه و بعد اولین برنامه 5 ساله توسعه در زمان آقای هاشمی نوشته میشه، یه برنامه بوده که مبتنی بر آسیب ها و مسئله های اجتماعی نوشته شده، توسعه که خود حضرت آقا هم در مورد برنامه 7 داشتن که برنامه رو مسئله محور بنویسید. این خب خیلی یک نگاه هوشمندانه در اون مقطع از بر این شد، یعنی در واقع برآورد و برآیند کلی از کشور این بود که حالا کشوری که انقلاب کرده و درگیر جنگ هم شده، حالا مسئله اصلی چیه؟ خب ما به لحاظ نرخ سواد قابل قبول نبودیم. چرا؟ مسائل متعددی داشت و زنان اتفاقا عقب مانده تر بودن به دلیل شرایط فرهنگی حاکم بر شرایط کشور در قبل از انقلاب. اکثر خانواده ها متدین بودن، اجازه میدن دخترانشون مثلا برن تحصیل بکنن. این باید سرعت جبران میشد. در برنامه اول توسعه هم اومد، ما به لحاظ حتی اسناد بین المللی و حتی ارقام بین المللی اصلا دوچار یک جهش خیلی قابل قبول و خیره کننده در بحث سواد در بیشکنی بی سوادی شدیم. منتها اینجا یک اشکال خیلی جدی بر ما وارد هست که ما صرفا سواد، یعنی بر محتوای آموزشی مبتنی بر انقلابی که کردیم و مبتنی بر در واقع زیست بوم خودمون محتوای آموزشیمون ارتقا پیدا نکرد. خب بعد در سالهای بعد تو همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم، چون شما سال اولتون بر اساس آسیب‌های اجتماعی بود، خیلی از معضلات و آسیب‌های اجتماعی ما اتفاقا ریشه در همین
ریشه در همین موضوع داره. خب موافقید که خانم دکتر ما یه کار بکنیم، ما یه قراری بگذاریم با شما برای روزهای آینده؟ البته ما فردا برنامه نداریم، انشالله طی هفته آینده. مبحث به نظرم مبحثیه که جای کار داره. رادیو تبیین هست، بنای این رادیو تبیین دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی است و این تبیین فقط تبیین دستاوردها نیست، یه جایی هم بعد کاستی ها مطرح بشه برای برطرف شدنش و انشالله اینکه ما این مشکلات که داریم رو ببینیم به واسطه این تبیین برطرف میشه.
من خیلی تبریک به شما میگم، میان کلام شما میام، این نگاه خیلی نگاه خوبیه. یعنی تبیین به معنای این نیست فقط بزرگ نمایی کنیم اگر جایی رو رشد کردیم که وظیفه ما بوده و حق مردم بوده رشد کنیم.
دقیقاً
تبیین اگر بدون نگاه آسیب شناسانه باشه، در واقع میشه فقط این که مردم یه واقعیتی رو میبینن که با این تبیین و بزرگنمایی ما همخوانی نداره. ولذا باورپذیر نیست، مردم پذیر نیست. این نگاه شما نگاه خیلی عالیه. منم اعتقاد دارم تبیین منهای این که در کنار این که اون استخارات نظام گفته بشه، باید حتما آسیب ها و کاستی ها هم گفته بشه که هیچ مسئولی دوچار اشتباه محاسباتی نشه و تصمیمات و اقداماتش چون حق مردمه، چون حق عمومیه و چون در واقع کشور داره با همین تصمیمات قضاوت میشه حتی در سطح داخل و بین الملل، بنابراین گفتنشون یک ضرورت اجتناب ناپذیره.
بله، پس ما بنا رو میذاریم برای اینکه انشالله طی روزهای آینده با حضرت عالی گفتگو داشته باشیم، ادامه صحبتمون رو در خصوص این مشکلات و این معضلات و اتفاقاتی که باید برش دقت نظر داشت در راستای تبیین اونها و انشالله گفتگومون گفتگوی مبسوطی خواهد بود طی روزهای آینده.
امید خدا. خیلی ممنونم آقا.
پس من از شما مرخص میشم، از خدمت شما مرخص میشم.
خداحافظی میکنم. خیلی ممنونم.
و انشالله ما باز قولش رو ازتون میگیریم که خدمتون باشیم.
انشالله. ممنونم از
سلامت
شما. زنده باشی خدا.
خدا نگهدارت. و اما میخواییم بریم سراغ یک بخش بسیار ویژه، بخشی که از دیروز آغاز کردیم با عنایت به این که عملا از فردا که سال روز شکست حصر آبادان هست، ما 10 روز و دهه مقاومتمون آغاز میشه تا 15 مهر ماه روز آغاز طوفان الاقصا که ما بخشی رو ایجاد کردیم به نام بخش آینه مقاومت. میخوایم این بخش رو تقدیم حضورتون بکنیم و انشالله بعد از این بخش هم باز پیامکاتون رو، پیامکای زیادی که برای ما فرستادید رو سعی میکنیم تند تند بخونیم.
سنغني للأرض الحرة أطيافا أشواقا حرة وسنعزف في أرجاء الحرف نشيد العزة والثورة ونزين جدران الكلمات بلون أراضينا السمرة سنجيء على متن الأنغام وسنعلو هامات النبرة من صوت الوعد نزف الوعد بصوت يشتاق الكرة وسنهتف في أنحاء الكون المرة تتلوها المرة لن ننسى جرحك يا حجو لن ننسى صوتك يا درة لن ننسى جرحك يا حجو لن ننسى صوتك يا درة
أقصانا لا
خب بخش آینه مقاومت رو میخواییم تقدیم حضورتون بکنیم. صحبت کردیم دیروز با کارشناس بزرگواری که در این حوزه میهمان برنامه بودن و ادامه این صحبت ها امروز هم در خدمت جامعه کاشانیپور عزیز هستیم، جامعه حسین کاشانیپور، کارشناس و پژوهشگر مسائل سیاسی، که خدمت شما سلام و صبح بخیر عرض میکنم.
سلام،
سلام عرض می‌کنم خدمت شما. خوش
حال شما خوش جناب.
سلامت باشید. حال شما
خوبه؟ خدمت شما، همکاران عزیزتون و تمامی شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید. ممنون، متشکرم. آقای کاشانیپور عزیز، ببینید، ما الان شاهد همین الان که من با شما دارم صحبت میکنم، شبکه خبر دو داره تصاویر رو از اون حملات رژیم صهیونیستی به لبنان و مقابله حزب الله لبنان با رژیم صهیونیستی داره نشون میده. الان ما این چند روزه شاهد یک سری اتفاقات عجیب و غریب بودیم. یک حمله ناجوان مردانه از طریق اون دستگاه های پیجر به مردمی که در لبنان بودن و عزیزانی که در لبنان بودن، حالا عزیزان فرق نمی کرد، نظامی بعضی غیر نظامی، و حالا بیشتر هدفشون هم بحث حزب الله لبنان بود. از طرف دیگه در غزه ما شاهد جنایت های رژیم صهیونیستی هستیم و می بینیم که انقدر طی سالهای متمادی این جنایت ها بوده و این اذیت ها و آزارها و نامردی ها و این مشکلات توسط رژیم صهیونیستی بوده که دیگه پارسال در 15 مهر ماه یک عملیاتی آغاز شد به عنوان طوفان الاقصا که این عملیات همچنان این جنگ رو می‌بینیم ادامه داره و دارن مردم غزه در عین مظلومیت در مقابل رژیم صهیونیستی میستن و میتونیم واقعا عنوان مظلوم مقتدر رو بهشون اطلاق بکنیم. همه اینها رو من گفتم به عنوان مقدمه تا از شما خواهش بکنم که یه تاریخچه از رژیم صهیونیستی، از ذات رژیم صهیونیستی برای ما بگید. اصلا ذات رژیم صهیونیستی اصلا چرا اینطوریه؟ چرا اینقدر ناجوان مرده؟ چرا اینقدر خوناشامه؟ فقط با عنایت به زمان بندی این آیتمون که 5 دقیقه است، ممنون میشم که مدیریت زمان بفرمایید.
خواهش. ببینید، ما اگه بخوایم اساس رژیم صهیونیستی رو مورد بحث قرار بدیم، برمیگرده به اصلا تشکیل این کشور جعلی، برمیگرده به اون نیاتی که صهیونیست هایی که نشستن طراحی کردن که یهودیان ناآرام کشورهای خودشون رو اینجا تجمیع کنن و اینها البته اون کسانی که در رأس دارن تصمیم میگیرن اینا رو چجوری پرورش بدن، اون خوی درندگی رو در اینا و سبوعیت رو در اینها تقویت بکنن و چه انگیزه هایی بهشون بدن تا بتونن از پس یک همچین جنایتکاری که اصلا روی تمامی بدی ها و زشتی ها رو اینا سفید کردن، شما حساب بکنین ایجاد بکنن. اینا زمانی که 50,000 کلان یهودی در سرزمین فلسطین حضور داشتن و انگلیس اون زمانی که قیمومیت فلسطین رو در واقع گفت من شانه خالی میخوام، بعد اوورده بودن جایگزین کرده بودن یهودیان عرض کردن، مخصوصا یهودیان ناآرام کشورهای مختلف اروپایی رو، و اینا رو در اونجا جایگاه داده بودن و زمین سازی کرده بودن که به رغم این که جمعیت یهودیان یک هشتم کل جمعی با اون اضافاتی که آورده بودن، با اون کسانی که هجرت داده بودن آورده بودن توی سرزمین فلسطین، یک هشتم کل جمعیت خود سرزمین فلسطین رو شکل داده بودن، دولت رو به اونا سپردن.
بله.
که اونا تشکیل دادن و وقتی که در واقع مدیریت رو به دست اینا دادن، دو تا کار رو همزمان انجام دادن. یکی این که این هجرت ادامه پیدا کنه، این مهاجرت ادامه پیدا بکنه و سعی بکنند هرچه بیشتر اینا رو جمعیتشون رو غلبه بدن، اووردنشون، اینا رو مسلط کردن بر زندگی مسلمانان، امکانات مردم مسلمانی که توی اون به سلاچی حضور داشتن، زندگی میکردن، در اونجا زادگاهشون بود، اینا رو آواره کردن و چه کشتارهایی که انجام دادن. از اون طرف دولت رو هم در اختیار، تمام اختیار مملکت رو هم به اینها دادن، به نحوی که رفته رفته این نسبت تغییر بکنه و از اون طرف خودشون رو مالک کرد. من بخوام اگر راجع به ذات رژیم صهیونیست صحبت کنم، این توی پروتکل های اینها بیان شده. تو پروتکل هاشون که 24 بند داره، یه بندش اینه که میگن ما گرگیم و بقیه بشریت میش و میتونیم هر چقدر بخواهیم و نیاز داریم از اینها بدریم. این یه دونه بند پروتکلشونه. الان مثلا فرمودید شما توی لبنان اومدن از طریق دستگاه های فرستنده اینا این جنایت رو اینا رقم زدن. اینا میگن علم رو ما باید در راستای منافعمون بالاترین بهره رو ازش ببریم. یعنی اساسا علم بی اخلاق، همون فرهنگ و تمدن در واقع میشه گفتش که جنگل، قانون جنگل. علمی که هر توانی که کسی داره، هر چیزی داره. الان ما میبینیم متاسفانه مثلا علمی که بشریت دنبالشه برای اینه که زندگی بشر رو تسهیل بکنه، منجر میشه به ساخت سلاحایی که اینها میان بدترین، حتی مثلا تو حوزه دارو، تو حوزه مسائل دیگه، بیماری رو در عالم منتشر میکنن، مثل بحث کرونا، دستکاری که در اون سلول ها میکنن، به هر صورت آن چه که در اون ویروس میکنن. الان ما این شاهد این هستیم که یک در واقع تفکر همون صهیونیستی، زیاده خواهی، ظلم، جنایت، از همه ابزارها برای تسلط خودش بر بشریت، برای اینکه زیاده خواهی داره، برای اینکه اصلا بویی از انسانیت نبرده، برای خودش روا میدونه که هر جنایتی رو رقم بده. و این پیشینش از صبرا، شتیلا، کفر قاسم که مثلا کشاورز داره از سر مزرعش میاد همونجا قتل عامش میکنن، میرن تو خونه هاش میشینن، همونایی که آدمای ناآرامی که از کشورهای اروپایی بردن، میگن برین تمام زندگی اینا مال شما، اونا رو میبرن. یا سری آدمایی که هیچی نداشتن میان یه دفعه صاحب زندگی دیگران میشن، خب اینا رو تبدیل میشن به ابزار اونا، به سربازای اونا.
بله.
و جنایتکارا رو به در واقع اینا پرورش میدن، توی حوزه هنر میان ناروتورات رو ایجاد میکنن، هنرپیشه‌های معروف رو جذب میکنن، در راستای جنایات خودشون ازشون استفاده میکنن.
درست.
یعنی هر کاری از مسائل دیگه، از جنبه‌های اخلاقی بگیر، حتی میان نمیدونم از شخصیت‌های زنی که خودشون دارن در راستای مثلا توی حوزه سیاست خارجی میان چه استفاده هایی میکنن. علاوه بر اینا هیچ حد و حصری نداره.
بله.
و ترور اساس، یعنی اصلا تروریسم دولتی رو اینا رسما میان انجام میدن و میگن که آقا ما هیچ مثلا بیبایی هم ندارن، مسئولیت هم میگن که آقا ما کردیم. هیچ مسئولیتی در سازمان های بین المللی نمیپذیرن.
بله.
هیچ در واقع زیر بار هیچ عهدنامه بین المللی نمیگن. و متاسفانه جهان سلطه‌ای که الان خودشونو حتی میخوان به ظاهر طرفدار دموکراسی و
مردم. اینا تو جهان سلطان نفوذشون انقدر بالا هست یهود که این رو ازش دفاع بکنن. حالا اگر که موافق باشید ما چون این بخش ادامه داری خواهد بود، طی روزهای آینده ما راجع به این موضوع بیشتر صحبت میکنیم. فکر کنم بحث ذات و تاریخش بحث جذابی باشه، مخاطبان ما هم این بحث رو بهش علاقه داشته باشن و تمایل داشته باشن که این بحث رو ما ادامه بدیم. من تشکر میکنم از شما با توجه به محدودیت زمان و انشالله بقیه صحبت رو بگذاریمش برای برنامه بعدی. البته ما فردا برنامه نداریم، هفته آینده انشالله خدمت شنوندگان عزیزمون خواهیم بود. اگر موافق باشید سلامت باشید. ممنون و متشکرم. خدا نگهدار شما کاشان پور عزیز. اما بریم یه چند تا پیامک بخونیم و فکر میکنم بخش بعدی هم بخش صحبت با صدر شیرازی عزیز هست در حوزه مسائل گروهک منافقین که بحث مفصلی رو آغاز کردن. اما بریم فعلا سراغ پیامک های قشنگتون. وای این همه پیامه که نخونده داریم، ما سعی میکنم تونتون بخونم. تشکر میکنم از آقای مصطفی دورتاج عزیز از اصفهان، پیامکشون رو فرصت نیست بخونم، اما برم سراغ پیامک دوست بزرگوار دیگهی که برامون از مشهد پیامک فرستادن. علیرضا یزدانی عزیز از مشهد مقدس برامون پیامک فرستادن، علیرضا محمدی از بیرجند برامون پیامک فرستادن و همچنین سرکار خانم احترام گنجعلی که من تشکر میکنم از همراهیشون، جناب آقای فلاح یا سرکار خانم فلاح از تهران برای اون پیامک فرستادن. خدمت شما عرض بکنم که دوست عزیزی گفتن که سلام، مهدی صباحی صبح در حال حرکت با سرعت مطمئنه به سمت قروه هستن و دارن ما رو میشنون. سپاسگزارم. انشالله که پشت فرمون پیامک نداده باشید و مراقب باشید، لطفا با احتیاط رانندگی کنید. سپاسگزارم از نرگس عبداللهیان بزرگوار که برای ما پیامک فرستادن. سپاسگزارم از دوست عزیز و بزرگواری که از خمینی شهر اصفهان برای ما پیامک فرستادن، جناب آقای محمد حسین از خمینی شهر اصفهان. عرض کنم خدمتون که همینطور داره پیامکاتون برای ما میاد. من بذارید باز فرصت بشه قبل از خدافظی باز پیامک ها رو خواهم خون، البته سعی میکنم اسامی رو فقط بگم. اما جناب آقای صدر شیرازی عزیز پشت خط ارتباطی ما هستن، فکر کنم آخرین برنامه است که ما در حوزه گروهک منافقین با ایشون میخوایم صحبت بکنیم. من خدمتشون سلام و صبح بخیر عرض میکنم.
سلام علیکم، عرض ادب دارم خدمت شما مجری بزرگوار و سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز در خدمتتون.
سلامت باشید. ممنون متشکرم. جناب صدر شیرازی، چون میخوایم از فرصت بیشترین استفاده رو بکنیم، من یه اشاره‌ای بکنم به سه ضلعی که شما توضیح دارید دربارش: خیابانی، ابریشمچی و رجوی. و در خصوص این سه ضلع شما صحبت کردید، یکیشون رو فرمودید که به درک واصل شد در یک حالا درگیری که بر بچه های کمیته و بر بچه های ظاهرن سپاه داشتن. حالا اون زمان با ایشون که اون فیلم سینمایی مجره نیمروز مفصل بهش پرداخته شده و یکی دیگه شون میشه معاون این سازمان، حالا به تعبیر خودشون یا گروهک منافقین، و یکیشون هم که خب جایگاه مدیریت رو به عهده میگیره و جایگاه رهبری رو به عهده میگیره که در این جایگاه میمونه. و حالا برای ما ادامه صحبت ها رو توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. خدمت شما بگم که ما الان میخوایم وارد این بحث بشیم که سازمان مجاهدین بعد از با اون حالا محوریت این سزولی که آره بودم چه کرد در سالهای 57 بهمن 57 تا 30 تیر 60. روند چرخش اینها از یک حالا تشکل داخلی، تشکل به ظاهر مشروع، به سمت یک سازمان مخوف تروریستی رو میخوام صحبت کنیم. عنوانی اگه بخوام بزنم بر صحبت‌های امروزم میشه نفوذ رو گذاشت. و اینکه اصلا چرا حالا ما دشمن و معاند زیاد داریم، چرا به اینها میگیم منافق، ما کلیدش رو انشاءالله امروز خواهیم داشت. از نفوذ میخوام صحبت کنیم. سلام حضرت امام رو عارض باشم که میفهمد که دشمن نظامی نمی آورد، نقل مضمون دارم میکنم نه این جمله، بلکه مغزهای وابسته ای رو وارد میکنه که اینها میان نفوذ میکنند و ضربه نهایی رو خواهند زد. سازمان مجاهدین در یک سیکل چند مرحله‌ای دقیقاً و خیلی حرفه‌ای همین کار رو میکنه. بحث نفوذ رو سریال زیرخاکی خیلی جذاب و زیبا پرداخته بود، چه نفوذ حالا چه سازمان مجاهدین باشه چه ساواکی ها باشن، خیلی ملموس پرداخته بود. نفوذ انواع مختلفی داره. اولین گامی که سازمان مجاهدین برمیداره مرحله ابراز وفاداری هست.
بله.
چه خود آقای ابریشمچی چه آقای رجوی سخنرانی های حماسی دارند، حالا در راستای منویات اهل بیت و خود ترویز، حالا مکتب اهل بیت، ترویز امام خمینی. من فقط چند تا از عناوینی که برای حضرت امام به کار بردن رو بگم. سمبل و چهره درخشان جنبش جاری میهن، مجاهد اعظم، عظیم و شن، رهبر عالی قدر جنبش ما الاخر. شما میبینید که حالا چقدر تفاوت داره آرمان های حضرت امام با ابتداییاتی که خود سازمان مجاهدین قبول داره، و تمام اینها سالوسی و نفاق هست برای زمین سازی مرحله دوم که بحث نفوذ هست، نفوذ به مراکز حساس نظام. سازمان بلافاصله وارد این مرحله میشه. این مرحله رو از دو تا شیوه و دو تا پایه مختلف به صورت هم عرض جلو میبره، یک نفوذ مستقیم، یک نفوذ دو نفوذ غیر مستقیم. نفوذ مستقیم یعنی اینی که خب مدیرانی حالا چه حالا دانشجو فارغ التحصیل رو آرام آرام با لابی هایی که دارن و نفوذی که داشتن اینها رو به درجات بالا میان تا یه حدی، تا حتی حزب جمهوری و حالا ادعای آقای بهزاد نووی رو بخوام بگم، دادستانی و غیره، اینها رو میان نفوذ میدن. من صحبت آقای بهزاد نووی خیلی جالبه برام، میگه که یک مسئله در این مورد مطرح است، مردم باید در جریان باشند. وجود عوامل نفوذی دشمن در حزب سازمان مجاهدین رو داریم که حزب جمهوری اسلامی خودسازی و دادستانی است. اینطور آدم ها از همان اول نفوذ کردند و اینجا و از حمایت قوی دولت موقت و بعدش برخوردار بودند. این نفوذ مستقیم هست که اینها میان وارد میشن و ضربه میزنن. شیوه دوم که این هم به همون حد و در همون سطح خطرناکه، نفوذ غیر مستقیم است. یعنی چی؟ یعنی میرن اینها بر مدیران ضعیف سوار میشند و بدون اینکه لازم باشه خودشون کار رو به دست بگیرند، اما فرمان کار رو به دست میگیرن، عنوان و حالا اون تیتر و حکم با کس دیگری است، با اون مدیر حالا وسط رو و ضعیف هست، اما این منافقین هستن. حالا در هر عرصه، در هر تاریخی، در هر کشوری، همین الان ما توی بحث جنگ لبنان، جبهه مقاومت اسرائیل، الان بحث نفوذ خیلی جدی هست. بسیاری از این عزیزانی که ما داریم از دست میدیم نتیجه نفوذ است. یه مثالی که هست بحث آقای احمد صدر آشته جوادی است که بالاخره با اندیشه های مشخص و لیبرالی که داشتند ایشون وزیر کشور دولت انقلابی میشه. شهید ملاتی چی می نویسه راجع به ایشون؟ این خیلی جالبه. میگه آقای احمد صدر حاجی جوادی شده بود وزیر کشور دولت انقلابی، یعنی با تعجب و کنایه. شما نمیدانید که او دست منافقین را در تمام کارها باز گذاشت. خلیل رضایی را رئیس دفترش کرده بود و این منافقین یکی بعد از دیگری در مراکز مهم دست داشتند. یعنی اینها دارن گام به گام زمینه رو فراهم میکنن برای ضربات اصلی تر. خب این بحث نفوذ هست، اما در کنار این یک جریان دیگری رو پی میگیرن در سطح بالاتر، که چی؟ که ما در انتخابات مختلف شرکت بکنیم و خودمون مدیریت درجه یک کشور رو به دست بگیریم. اولین انتخاباتی که شرکت میکنن، این برای من و احتمالا مخاطبین هم خیلی جالب هست، این که آقای رجوی در انتخابات خبرگان میاد شرکت میکنه.
عجب در حد خبرگان خودش رو میدونسته ایشون.
بله خبرگان البته خب به این معنی که الان حضرت آیات و مجتهدین هستن نیست، خبرگان اون اول خب بحث قانون اساسی اینها بوده، یک مجموعه چند صد نفری شامل اقشار مختلف هست و سطوح مختلف میتونستن شرکت بکنن، با این خبرگان فعلی ما تفاوت داره. و خب تایید صلاحیت هم میشه 12 مرداد 1358، لیست مستقل میده، خودش هم شرکت میکنه. خب اون تبختر و تفرعن سازمان رو شما در نظر بگیرید که خودشون رو انقدر محور میدونستن که من دیروز خدمتتون عرض کردم که پیام میدن به امام و خلاص مقامات نهضت اسلامی که آقا انقلاب
تحقیق بندازیم
الان هنوز گرم نشدیم. حالا با چنین اعتماد به نفسی میان یه لیستی رو ارائه میدن اما یک شکست مفتزهانه میخورند و به نظر من این سیلی که از مردم خوردن ای بسا باعث شد که اینها کینه از این ملت به دست بگیرن که از تیر ماه به بعد، تیر شست به بعد بیان جبران بکنن. من فقط یه عدد بیارم از نفر دهم، یه کارگر عرض کردم که اقشار مختلف شرکت میکردن، نفر دهم که کارگری ناشناخته، حالا اسمش هم بگم ابن نداره، علی محمد عرب از لیست حزب جمهوری بود، توانست 4 برابر رجوی که تبلیغات بسیار گسترده کرده بود رأی بیاورد. اینا حالا شما آمارا رو میتونید تو روزنامه‌های 13 مرداد 1358 روزنامه بالاخره آرشیوش موجوده و ببینید. خب این اینجا به بنبست میخورند. گاه بعدی بحث انتخابات ریاست جمهوریه.
بله.
در سال 58 خود رجوی میاد نامزد.
اگر یه مقدار سریع‌تر چون دقایق پایانی برنامه است.
خواهش میکنم. خود رجوی میاد نامزد ریاست جمهوری میشه. اما خب استعلامی که از حضرت امام میگیرن، امام خمینی صلاحیت ایشون رو به صورت کلی دیگه، شخصی که امام حکم کلی میدن، میگن که چون آن سازمان مجاهدین توی بحث رفراندوم قانون اساسی رأی نمیدهد.
بله.
به قانون اساسی و امام میفرمان طبیعیه که کسانی که رأی ندادند، این جمله امام، کسانی که رأی ندادند نمیتوانند کاندیدا شوند. طبیعیه که شما نمیتونید پاسدار قانون اساسی باشید که اون رو قبول نداشته باشید. اینجا رد صلاحیت میشه. انتخابات مجلس آخرین نقطه امید نفوذ سازمان منافقین به نقاط بالای حالا حکومت و حاکمیت بود که فهمدید سریع‌تر چشم آخرین سنگرشون بوده قبل از قیام مسلحانه به اصطلاح، و دوباره یه لیستی میدند اما دوباره از مردم نمیشنوند و حتی یک نفر از لیست سازمان مجاهدین هم در سراسر کشور نمیتونه وارد مجلس بشه. از اینجاست که خط بحران سازی رو آغاز میکنن و 28 ماه آشوبگری سازمان مجاهدین خلق رو ما داریم. یعنی از در ورای این رو هم عرض بکنم، در ورای تمام این تظاهرها و تلاشها برای در چارچوب ماندن، اما یک موسیقی بخوام فارسی رو پاس بدارم، در پس زمینه این حرکات وجود داشته، اون بحث آشوبگریشون بوده. از 2 هفته بعد از 22 بهمن ما شاهد این هستیم که خود رجوی تو چمنهای حیات دانشگاه تهران سخنرانی های ساختار شکنانه علیه امام اینها داره. یعنی در همزمان با اون تمجیدها اینها بی نهایت رادیکال و شدید علیه نظام امام.
و بعدم آنچه که پیش می آید و می بینیم و دیگه رسمن اصله دست می گیرن و در برای
قیام مسلحانه
و بعدش هم با اراغ همراهی بکنن. بله. سپاسگزارم از شما، حیف که فرصتمون محدود بود و ای کاش می شد که بیشتر راجع به این برهک بدیم و بشنویم، اما در هر صورت خب نشد. انشالله باز در فرصتهای بعدی خدمت شما خواهیم بود. سپاسگزارم از همراهیتون، طی این 2 هفته ما اذیتتون کردیم و محضر شما بودیم، از ما استفاده کردیم. سپاسگزارم، خدا نگهدارتون. و اما از اون شرمنده حیف نشدیم هم پیامک رو بخونیم. ممنونم که با ما همراه بودید. خداحافظی میکنم باهاتون، انشالله تا سلامی دوباره. یا علی مدد، خدا نگهدار.